شناسایی شده است برخلاف بی اطلاعی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و این برنامه ادامهش تنها به قیمت ضعیف‌تر شدن اقتصاد ایران، فقیرتر شدن ایران و یک جنگ فرسایشی برای کوچک کردن ایرانه.
من فقط یه سوال کوتاه از آقای بیات بپرسم که فکر میکنید اساساً این چه تأثیری بر مذاکرات هسته‌ای داره این اتفاق مثلا امروز و یا تخریب‌های مشابه پیشین؟ آیا بر مذاکرات هسته‌ای تأثیر خاصی داره از نظر فنی؟
من فکر میکنم بستگی به واکنش جمهوری اسلامی دارد. در واقع یک هدف هم از اقدامی که آقای نتانیاهو کرده این هست که رژیم جمهوری اسلامی رو وادار بکنه به یک واکنش نامعقول، چون همچین گرایش‌هایی هم هست در جمهوری اسلامی و در اون صورت البته مزاحم روند مذاکرات خواهد بود. اما این که آیا واقعا این که جمهوری اسلامی سعی میکنه با برنامه هسته‌ایش تهدید بکنه، با غنی‌سازیش تهدید بکنه، من فکر نمی کنم غربی ها این زیاد جدی بگیرن. آنچه که آنها در نظر دارن این است که اگر برجام به کلی به هم بخوره یه پرسپکتیو جنگ بازی، دورنمای جنگ باز میشه و این چیزی است که نه اروپایی ها نه امریکایی ها هیچ کدوم نمیخوان. میخوان که آرامش باشه، اما دو تا نیرو نمیخوان اینو. یکی آقای خامنه‌ایه که اقلن اگه هم باشه طبق شرایط خودش، یکی هم آقای نتانیاهو که از این وضعیت در هم ریختی خاورمیانه سود میبره. در واقع از این لحاظ آیا رو برنامه این مذاکرات اثر میگذارد؟ من تا حدودی بعید میدانم خیلی اثر داشته باشد، مگر اینکه جمهوری اسلامی به ناگهان تحت این شرایط اقداماتی بکند که اصولا همه حسابا رو به هم بزنه.
تحلیل و دیدگاه آقایان رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا، و بهروز بیات، کارشناس هسته‌ای و تحلیلگر، رو در مورد انفجار جدید در تأسیسات نتنز که روز یکشنبه رخ داد میشنیدید. ادامه این بخش خبری تا لحظاتی دیگر.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
وزارت بهداشت ایران از جهش ناگهانی در آمارهای کرونا در 24 ساعت گذشته خبر داد. در همین حال شمار شهرهای قرمز و نارنجی بر اساس تازه‌ترین رنگ‌بندی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت رو به افزایش هست. همکارم سپیده بهنام از طریق سپیده بهکام از طریق خط اسکایپ با ماست. سپیده، از تازه های شیوع ویروس کرونا در ایران بگو.
پیان سپاسگزارم که فامیلیمو درست کردی. وزارت بهداشت آمارهای جدیدی که امروز اعلام کرد باز هم حکایت از افزایش شمار مبتلایان و همینطور شمار درگذشتگان داشت. در 24 ساعت گذشته 274 نفر در ایران بر اثر ابتلا به ویروس کرونا باز هم جان باختند. در همین مدت هم 23300 بیمار جدید در ایران شناسایی شده. وزارت بهداشت بامداد دوشنبه 23 فروردین جدیدترین وضعیت کرونا در مناطق مختلف ایران رو اعلام کرد. بر این اساس شمار شهرستان‌های قرمز الان به 295 شهر افزایش یافته و 99 شهر نارنجی هم داریم. تنها 9 شهر آبی در کل ایران باقی مونده. در همین حال وزیر بهداشت هم از جهش ناگهانی در آمارهای کرونا خبر داده. او گفته که جان باختگان کرونا فقط در 2 هفته گذشته 5 برابر شدند. به هر حال افزایش شمار مرگ و میر از روز گذشته بالای 250 نفر بود و این به گفته معاون کل وزارت بهداشت چیزی حدود 25% کل مرگ و میرهای کشور هستش. معاون وزیر بهداشت امروز در یک نشست مجازی به سخنان وزیر بهداشت اشاره کرد و گفت شمار جانباختگان کرونا حتی ممکن هست از آمارهای پاییز که بالای 400 نفر بود بیشتر بشه شمار درگذشتگان. وضع در بسیاری از شهرها از حالت قرمز هم فراتر رفته. اونطور که علیرضا زالی رئیس ستاد مقابله با کرونا در تهران گفته، تهران یکی از همین شهرهاست که وضعیتش فراتر از قرمز هست. در شهرهای دیگر مثلا مثل دزفول، سرپرست معاونت دانشگاه علوم پزشکی اعلام کرده که شمار مبتلایان به کرونا در برخی از بیمارستان‌ها اونقدر زیاد هستش که مثل میدان جنگ شده. همه اتاق‌ها، راهروها و هر گوشه از بیمارستان یک بیمار مبتلا به کرونا رو میتونید شاهد باشید. در بابل هم رئیس دانشگاه علوم پزشکی این شهر اعلام کرده که اوضاع به وضعیت سیاه رسیده. این وضعیت رو میتونیم بذاریم کنار صحبت‌های برخی متخصصان که گفتن هنوز نتیجه سفرهای نوروزی در آمارها مشخص نشده، یعنی تازه یک تا دو هفته دیگر آمار مرگ و میرها و افرادی که مبتلا شدن در طول نوروز میتونیم شاهد باشیم. از روز شنبه کیان، خب محدودیت‌های در شهرهای قرمز و نارنجی قرار بود اعمال بشه، اما گزارش‌هایی که منتشر شده نشون داده میشه که هم مردم رعایت نمی‌کنند و هم نظارت جدی بر اجرای این محدودیت‌ها توسط مسئولان وجود نداره. سخنگوی ستاد کرونا هشدار داده اگر این محدودیت‌ها به شکل جدی اعمال نشه، ما باید منتظر چهاررقمی شدن آمار باشیم. کیان
سپیده، در روزهای اخیر همزمان با افزایش آمار ابتلا و مرگ و میر در ایران، انتقادهای فراوانی به نحوه مدیریت بحران شیوع این ویروس در جمهوری اسلامی، به خصوص متوجه دولت حسن روحانی شده. این جزئیات این انتقادات چی هست؟
درست میگی، اعتراضات بالا گرفته. دو روز پیش هم حسین علی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت مجلس اعلام کرد که رونوشتی از نامه سوء مدیریت کرونایی حسن روحانی رو به کمیسیون اصل 90 ارائه دادند و گفت که گزارش مفصلی هم قرار هست تهیه بشه، تحویل هیئت رئیسه مجلس بشه که برای قوه قضاییه ارسال بکنن. هنوز مشخص نیست که آیا این گزارش ارسال شده، اگر ارسال شده قوه قضاییه دریافت کرده یا نه. اما ابراهیم رئیس قوه قضاییه عصر روز گذشته در آینه بهره برداری از یک بیمارستان فوق تخصصی به نوعی به سخنان آقای شهریاری واکنش نشون داد و گفت اگر در صیانت از جان مردم کسی قصور و تقصیری داشته باشه، حتما اون شخص باید پاسخگوی این قصورش باشه، چون که به مسئله مهم صیانت از جان مردم به گفته او توجهی نکرده. کیان
سپاسگزاریم، سپیده بهکام همکار ما در رادیو فردا. این بخش خبری را تا لحظات دیگر پی میگیریم.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
هنگام پخش گزارش ویژه روز رسیده که معمولا فرشته قاضی همکار ما در رادیو فردا تهیه و اجرا میکنه. از شما دعوت میکنیم توجه فرمایید.
تو جور خواهر و برادرت را میکشی، جمله‌ای که قاضی شعبه 15 دادگاه انقلاب 12 سال پیش به یک زندانی زن گفت و او را به دلیل صحبت تلفنی با خواهر و برادرش که عضو سازمان مجاهدین خلق هستند به محاربه متهم و به 15 سال زندان محکوم کرد. روایت یک زن خانه‌دار که 12 سال بدون یک روز مرخصی در زندان به سر می‌برد. روایت مریم اکبری منفرد که دی ماه 1388 دو روز بعد از تجمعات اعتراضی در عاشورای همان سال در منزل مسکونیش بازداشت شد و به گفته حسن جعفری همسرش از سال 1392 و با تغییر قانون مجازات اسلامی به صورت غیرقانونی و برخلاف قوانین جمهوری اسلامی در زندان به سر می‌برد.
نه خانواده‌اش بوده، نه توی تظاهرات بوده، نه کاری انجام داده بوده. یه فیلم عکسی فرستاده بوده توی 88 مثلا فرستاده بوده واسه یه فیلم و یه چند تا بحث کوچیکی تو انجام شده بوده. 15 سال برای چی حکم دادن؟ دستت این که مجلس سال 92 اعلام کرد هواداری جرم نیست، یعنی نباید همون 92 با بیقید شرط پرونده میبستن و اینو میبستن خونه شد.
بر اساس ماده 279 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنهاست به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. به گفته آقای جعفری، بر اساس این قانون اتهام محاربه دیگر موضوعیت ندارد و قانوناً ساقط شده. مسئله آزادی مشروط و همچنین اعاده دادرسی و راه‌های دیگر قانونی هم به نتیجه نرسیده است. همسر مریم اکبری منفرد میگوید که بیش از 1,700,000,000 تومان وثیقه به مدت 7 سال تودیع کرده، اما اجازه یک ساعت مرخصی هم به او ندادند.
یک روز هم باز مرخصی ندادن. 5 سال 7 سال هم سند گذاشتم، بازداشت کردم، 1,150,000,000 وثیقه گذاشتم، 7 سال هم بازداشت کردم، یک روز هم به ما مرخصی ندادم. هیچ کنی جب نمیدن اصلا با سکونیست که دلیل چه دلیلی به ما نمیگم.
ژیلا بنی یعقوب، روزنامه نگار که در بند زنان زندان اوین همبندی مریم اکبری منفرد بوده، میگوید که پس از شکایت و دادخواهی او درباره اعدام خواهر و برادرش، به طور مشخص بازجوهایش گفتند که نمیگذاریم آزاد شوی.
دلیل شکایتی هستش که مریم اکبری منفرد از داخل زندان به خاطر دادخواهی از اعدام خواهر و برادرش در سال 67 انجام داد.
مریم اکبری منفرد در سال 1395 پس از انتشار فایل صوتی آیت الله منتظری، قائم مقام وقت رهبری، در مورد کشتار جمعی زندانیان در سال 67 در دادسرای تهران شکایتی برای دادخواهی ثبت کرد.
مریم ابتدا شکایت خودش رو به نهادهای داخلی مطرح کرد، مدارک و ایناش همه جا هستش. دو سوال کلیدی داشت، اینکه چرا برادر و خواهر منو در حالی که حکمشون رو گذرونده بودن در سال 67 اعدام کردیم، دو کجا به خاک سپرده شدن. مریم داره تاوان این دو سوال رو پس میده. بعد از شکایت به نهادهای داخلی که جوابی بهش ندادن، او به مجامع بین المللی هم شکایت کرد، از جمله به سازمان ملل، که شکایت مریم در کمیسیون ناپدید شدگان قهری سازمان ملل پذیرفته شد. در واقع برادر و خواهر مریم که در سال 67 اعدام شده بودند، به عنوان ناپدید شده قهری پذیرفته شدند و اون کمیسیون یا مکاتبه هم کرده در این باره با جمهوری اسلامی.
مریم اکبری منفرد در 19 اسفند ماه 1399 به زندان سمنان تبعید شد.
حکمتمون تبعید داشته، منتاج معرش کرج بود. معرش کرج که استان البرد شد، زندان سیاسی زنش رو برداشتم. بعد خواستم بفرستن سمنان، رفتیم ما خود دادگاه انقلاب، رفت انجام دیم که فرستادن، حکمش نوشتن شهرزی. من خودم دستگی هستم گرفتم و سلامتی برداشتم بردم، خودم حکم که نمیتونیم بشکنیم، جاگزین کردن گذاشتم برای داخل زندان، نوشتم برای تعبید به شهر رنگ. الان هم فرستدن سمنان، یک بچار بسن آمولی، آتن دائمی رو فرستدن رش، هر کدوم رو پراکنده کردم.
آقای جعفری و دخترانش روز پنجشنبه 5 فروردین ماه در زندان سمنان با مریم ملاقات کردند.
وکیلای بهداشتی زندان سمنان خیلی بده، بعضشان بدون هیچ رسیدگی به اونا در شرایط کرونایی، لباسات هم دمپایی ها عمومیه، یه جفت دمپایی هست همه پاشون میکنه، دستت که چیزی نیست که چهار جفت دمپایی بکنن، اکی پنزاش شخصی خودش باشه نیست، امکانات زیتون کننده کم دارن، دفتر زندانی قرار نمیدن.
همسر خانم اکبری منفرد نگران سلامتی اوست.
سال یک بار میبرم چکاپ میکنم، حالا با چه وسیله ای من اینو چه جوری از اونجا مرخصی که من نمیدم بیارم ببرم دکتر، چه جوری بازو کنم. خودمونم موندیم، خوزه که کرونا آمده ما دکتر اینا هم نبردیم، اینو هیچی نبردیم، پزشکیش هم نبردیم، دارو بگیم که اون آفتاب که نمیدم به اون صورت زیاد، ویتامین های خاصی میگیریم براشون، به مواد غذاییشون رو کامل نمیدن، باید خودشون همه چی رو درخواست کنن، یه چیزی بهش بدن ندن، هنو معلوم نیست، ما هم خبر نداریم که مستد امکانات رفاهیشو نمیتونیم فهم کنیم.
مریم اکبری منفرد زمانی که زندانی شد 3 دختر خردسال و نوجوان داشت که او در 12 سال گذشته بزرگ شدنشان را در سالن‌های ملاقات زندان اوین شاهد بوده است.
الان 15 ساله شده بردنشون زندان، از اون 3 ساله شد بچه. من حتی تو بغل خودم بود که دادگاه انقلاب نشسته بودم با بکن دادگاهی میکردم.
جیلابن یعقوب که از نزدیک شاهد وضعیت مریم در زندان اوین بوده، از روزهایی میگوید که او با دخترانش ملاقات داشت.
یکی از مهمترین کارهایی که مریم تو زندان میکردش برای بچه هاش این بود که صبح روز ملاقات بلند میشد و یه غذایی براشون درست میکرد، یه لقمهی براشون درست میکرد و در واقع سعی میکرد همه اون عشق و علاقه و مادری خودش رو بریزه توی این غذایی که میتونه تو سالن ملاقات به دستشون برسونه. بماند که البته گاهی هم اجازه نمیدادند که این اتفاق بیفته، اما گاهی میشد. مادری که تو این سالها از بچه هاش دور بوده، اصلا در واقع علاقه مندی هاشونو نمیشناسه، دغدغه هاشونو خیلی خوب نمیشناسه، اساسا فرصتی نیست که تو این ملاقات 20 دقیقه 10 دقیقه‌ای. مریم محروم بود، شده 11 سال که مهر مادری خودشو نثار بچه هاش بکنه و بچه ها محروم شدن که این مهر رو بگیرن. حتی برای روز اول دبستان سارا از مدت ها قبل مریم اقدام کرد که فقط به من چند ساعت مرخصی بدین، نه حتی یک روز، که بتونم روز اول مدرسه کلاس اول دختر 7 سالم کنارش باشم. این رو هم از مریم دریغ کردن، از مریم دریغ کردن روزی که دخترش عمل جراحی داشت چند ساعت بهش مرخصی ندادن، 2 روز بهش مرخصی ندادن، که وقتی این بچه از بیمارستان مرخص میشه مادرش بتونه ازش پرستاری کنه در خونه.
نزدیک 1 دهه است که اردوگاه اشرف متعلق به سازمان مجاهدین خلق در عراق بسته شده است، اما مریم اکبری منفرد به دلیل تماس تلفنی با خواهر و برادرش در این اردوگاه همچنان محروم از مرخصی در زندان به سر می‌برد.
تو چشمات بود حرفام، تو مسیر حرفات بود نمیخوام دیگه به اون روزا برگردم. تنهایی نبود تقدیرم تصمیمم، همین ترجیحاً بعد از تو نسبت به همه دل زدم. بازی کردی با قلب داغونم، دوست داشتم از دل و از جونم، میخواستم که تو پیشم برگردی، نمیدونستم.
رسانه فارسی زبانان جهان، رادیو فردا.
ولی باز دست تغییره تا دستامون نره بالا، جایی بارون نمیگیره، دلی که دادنش دست دیگه از زندگیش زیره، نیومد وقتی هم اومد، فقط گفت که داره میره، فقط گفت که داره میره. نگی تو اونی که رفته خودشم غرق تفسیره، فدای اون که تو خوابم منو تحویل نمیگیره، دلی که دادمش دست دیگه از زندگی سیره، نیومد وقتی هم اومد، فقط گفت که داره میره، فقط گفت که داره میره. نگفتم من خداحافظ، آخه قلبم هنوز گیره، بدون این قلب دیوونه دیگه محتاج زنجیره، بموت این زخمو بدتر کن، عجیب محتاج شمشیره، بریزم اشکامو شاید آخه این آخرین تیره، آخه این آخرین تیره. نگفتم من خداحافظ، آخه قلبم هنوز گیره، بدون این قلب دیوونه دیگه محتاج زنجیره، بموت این زخمو بدتر کن، عجیب محتاج شمشیره، بریزم اشکامو شاید آخه این آخرین تیره، آخه این آخرین تیره.
برای عاشقی دیره، ولی باز دست تقدیره تا دستامون نره بالا جای بار نمیگیره. دلی که دادمش دست دیگه از زندگیش سیره، نیومد وقتی هم اومد، فقط گفت که داره میره، فقط گفت که داره میره. نگی تونی که رفته، خودش هم غرق تفسیره، فدای اون که تو خوابم منو تحقیم نمیگیره. دلی که دادمش دست دیگه از زندگی سیره، نیومد وقتی هم اومد، فقط گفت که داره میره، فقط گفت که داره میره. نگفتم من خدا حافظ، آخه قلبم هنوز گیره، بدون این قلب دیوونه دیگه محتاج زنجیره. بمون این زخمو بدتر کن، عجیب محتاج شمشیره، بریزم اشکامو شاید آخه این آخرین تیره، آخه این آخرین تیره. نگفتم من خدا حافظ، آخه قلبم هنوز گیره، بدون این قلب دیوونه دیگه محتاج زنجیره. بمون این زخمو بدتر کن، عجیب محتاج شمشیره، بریزم اشکامو شاید آخه این آخرین تیره، آخه این آخرین تیره.
چاپ سوم رمان پاپ و مرتد اثر مایکل وایت، نویسنده بریتانیایی مقیم استرالیا، با ترجمه ای از فروغ پوریاوری منتشر شد. این کتاب زندگی نامه جوردانو برونو، کشیش، فیلسوف و کیهانشناس قرن 16 ایتالیا، بر اساس مستندات اندکی است که از دوران حیات او به جای مانده است. برونو در جنوب ایتالیا به دنیا می آید و بعدها وارد صومعه شهر ناپل می شود، اما به دنبال شک ساکنان صومعه او آنجا را ترک می کند و خانه نشینی را می گزیند. به مطالعه و کسب علم و دانش می پردازد و به روشنفکری رادیکال تبدیل می شود. کتاب پاپ و مرتد در 243 صفحه به تازگی از سوی نشر سالس تجدید چاپ و راهی بازار کتاب شده است.
با فردا بیشتر بخوانیم.
J'en ferai quoi? Pa pa la pa 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 la. Offrez-moi du personnel. J'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel. Ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel. J'en ferai quoi? Pa pa la pa 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 la. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis franche. Excusez-moi.